ساعت 11 شب در ایران است. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من مهتاب وحیدی را هستم. تهران میگوید پیش از پایان ماه آینده میلادی به مذاکرات هسته‌ای باز می‌گردد. تراز دریای خزر طی 26 سال بیش از 1.5 متر کاهش یافته است. اردوغان میگوید الهام علیف به رویکرد قاطع خود در برابر ایران ادامه میدهد. علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در بروکسل گفت طرفین درباره آغاز مذاکرات پیش از پایان ماه آینده میلادی توافق کردند. علی باقری در یک توییت نوشته که زمان دقیق مذاکرات هفته آینده نهایی خواهد شد. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران درباره رویکرد به این مذاکرات گفت:
ما نمیخواهیم از نقطه بنبست مذاکرات وین وارد مذاکرات وین بشیم.
حسین امیر عبداللهیان درباره این رویکرد خود توضیح بیشتری نداد. بنابر گفته دیپلمات‌های دو طرف در پی 6 دور مذاکره ایران و قدرت‌های جهانی در وین موارد اختلافی پیرامون موضوعاتی چون تحریم‌هایی که آمریکا آماده رفع آنهاست و نیز مذاکره برای توافق بهتر پس از احیای برجام همچنان پا بر جا بود. یک مقام سازمان هواشناسی ایران از کاهش 1.5 متری تراز دریای خزر با توجه به کاهش برندگی ها خبر داد. بهزاد لایقی مدیرکل مرکز علوم جوی سازمان هواشناسی ایران گفت این اتفاق طی 26 سال اخیر رخ داده است. بررسی های این سازمان نشان می دهد که سطح آب دریای خزر از سال 1374 به طور متوسط سالیانه حدود 6 سانتیمتر کاهش یافته است. به گفته این مقام رسمی فقط بارندگی می تواند مانع کاهش تراز دریای خزر شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت در دیدار با الهام علیف همتای آذربایجانی خود درباره تنش بین تهران و باکو گفتگو کرده و امیدوار است که با رفتار به گفته او عاقلانه ایران مشکلی در روابط دو کشور ایجاد نشود. آقای اردوغان در راه بازگشت از سفر 1 روزه خود به جمهوری آذربایجان درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران به بهانه مقابله با حضور اسرائیل در منطقه گفت که آقای علیف به رویکرد قاطع خود در برابر تهران ادامه می‌دهد. روابط تهران و باکو طی 2 ماه گذشته به شدت دچار تنش شده است. هکرهای ناشناس شامگاه سه‌شنبه اسامی صدها تن از نظامیان عضو 1 یگان رزمی ارتش اسرائیل و جزئیاتی از زندگی آنان را منتشر کردند. رسانه‌های اسرائیل این هکرها را مرتبط با ایران نامیدند. به نوشته وبسایت خبری واینت، جزئیات زندگی شخصی این نظامیان از جمله محل زندگی، شماره تلفن، رده نظامی، ایمیل و نیز اظهار نظر ارتش در مورد وضعیت روحی اجتماعی و اقتصادی خانواده آنها در اینترنت منتشر شده است. گروه منتشر کننده اطلاعات خود را ستاد موسا نامیده و اطلاعات یاد شده را در بخش تاریک اینترنت و کانال‌های تلگرامی منتشر کرده است. به نوشته واینت اسرائیل در این رویداد به ایران مظنون است. و دادگاه عالی اتحادیه اروپا لهستان را به پرداخت روزانه 1 میلیون یورو جریمه محکوم کرد. دلیل این حکم امتناع دولت لهستان از انحلال نهادی است که برای نظارت بر دادگستری این کشور به وجود آورده است. اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه از دولت لهستان خواسته بود این نهاد را منحل کند. دولت راستگرای لهستان با امتناع از اجرای این حکم میگوید وظیفه این نهاد جلوگیری از فساد در دادگستری است، اما اتحادیه اروپا آن را وسیله‌ای برای از بین بردن استقلال دادگستری لهستان می‌داند. و دادگاه رسیدگی به اتهامات تعدادی از وکلا و فعالان مدنی از جمله مهدی محمودیان فعال مدنی زندانی و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی وکلای دادگستری در تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر درباره این دادگاه رو بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری که همچنان در زندان به سر می‌برند، روز چهارشنبه 5 آبان ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گفته وکیل یکی از این متهمان در گفتگو با رادیو فردا، این جلسه حدود 3 ساعت طول کشید و بیشتر آن به قرائت کیفرخواست و همچنین دفاعیات وکلای مهدی محمودیان گذشت. به گفته این وکیل دادگستری که نخواست نامش فاش شود، مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در جلسه حاضر نشدند، اما آرش کیخسروی از زندان به دادگاه آورده شد. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز دو متهم دیگر این پرونده در این جلسه حاضر بودند. اتهامات آقایان محمودیان، نیلی و کیخسروی تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مجازات اتهام اول 10 سال و اتهام دوم 1 سال است. این در حالی است که آقای محمودیان در حال سپری کردن دوره زندان در زمینه پرونده پیش از این خود نیز هست. محمد رضا فقیهی و مریم افرافراز نیز به عضویت در گروه معاند متهم شدند که می تواند به 5 سال زندان منجر شود. حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند که این پرونده را دنبال کرده، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید می‌کند که اینها مرتکب هیچ جرمی نشدند و فقط در چارچوب قانون عمل کردند.
آقای کیخسروی و همکاران شریفی این جانب که امروز جلسه دادگاهی آنها برگزار شده است، در راستای اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق همگان می‌داند و حسب سوگندی که یک وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق مردم یاد کرده است، در راستای اصل 35 قانون اساسی اقامه موضوعات حقوقی برای دفاع از حقوق مردم را مطرح کردند. نبایستی از منظر سیاسی و امنیتی به خواسته های به حق آنها یا درخواست های مشروع و قانونی آنها نگریسته بشود. آنها در چارچوب قانون دفاع کردند، نه در امر سیاست یا امنیت. اما شوربختانه قوه قضایی ایران و دادستانی با در نظر گرفتن جرایم امنیتی به ناحق آنها را بازداشت و این اتهامات ناروا را علیه آنها مطرح کرده است. هیچ کدام از این اتهامات منتسب به آقای کیخسروی و آقای نیلی و آقای محمودیان قرار نمیگیره، برای این که عناصر تشکیل دهنده این اتهامات نسبت به آنها محقق نشده و در واقع این افراد برای دفاع از حق تندرستی مردم وفق اصل 34 قانون اساسی برای حمایت از کرامت انسانی شهروندان ایرانی که در چارچوب مباحث کرونا به شدت پایمال و لگدمال شده بود ورود پیدا کردند. لذا افسوس فراوان که دادستانی به ناحق این اتهامات را مطرح کرده است.
در تاریخ 23 مرداد ما این وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمینه‌ساز مرگ اجتناب ناپذیر ده هزار نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود، بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشتی شدند. امضا کنندگان این نامه بازداشت وکلای دادخواه را محکوم کرده و خواستار برخورد و تحت قرار دادن خاطیان شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخوردها است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم و امید احمدی صفا قهرمان کیک بوکسینگ جهان که برای حضور در مسابقات کیک بوکس به ایتالیا سفر کرده بود پس از ترک اردوی تیم ملی به آلمان رفته و بنابر گزارش ها پناهنده شده در اونجا. در همین رابطه گفتگویی داشتم با امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا و تحلیل او رو پرسیدم.
آقای احمدی صفا هم قهرمان بوکس هم قهرمان کیک بوکسینگ جهان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های ایتالیا بوده که همین امروز هم که چهارشنبه من داشتم خبرها رو نگاه می‌کردم، خبر ورزشی شبکه صدا و سیما اعلام کرد که ایشون بدون اجازه مسئولش ایتالیا رو ترک کرده به آلمان رفته. و مطمئناً یه ورزشکار مثل احمدی صفا که در رشته رزمی کار میکنه توی ایران بخوای حساب بکنی، خب فوتبال ویترین ورزشه یا والیبال، اما رشته‌های مثل بوکس، مثل کیک بوکسینگ یا رشته‌های از این دست جایی خیلی دیده نمیشه. ورزشکار همچون احمدی صفا چون اسپانسری وجود نداره، چون لیگی وجود نداره، چون پولی به اون صورت نیست، این ورزشکارا مطمئناً موقع یه فرصتی براشون ایجاد میشه، سفری داشته باشن به کشور خارج و مسابقات بین المللی بهترین فرصت هست و آقای احمدی صفا اصلا این فرصت استفاده کرد.
آقای خسرو جردی، دیدم که بعضی از ورزشکارا از جمله سام رجبی ورزشکاری که در آمریکا زندگی میکنه در شبکه‌های اجتماعی نوشتن که امید احمدی صفا رو مجبور کرده بودن که وزنش رو کم کنه برای اینکه با نماینده اسرائیل مسابقه نده. درسته؟
درست هست، چون موقع که یه خبری به خود یکی از رسانه‌های نزدیک به نظام اسلامی داره اعلام می‌کنه به صدا و سیما، قطعاً این خبر صحت داره. ببینید احمدی صفا بوده، ورزشکارهای دیگه بودن که زمانی که احساس میشه این ورزشکار قاعدتاً احتمال داره در مسابقات در دوره‌های دوم سوم مراحل حساس به حریفی از اسرائیل بخوره، این ورزشکار یا مجاب می‌کنن که خودش رو مریضی بزنه یا بس کم کنه یا اتفاق دیگه. اما میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ورزش ایران الان در یک پیچ بسیار خطرناکیه و IOC و فدراسیون جهانی مختلف همین الان جدا ایران تعلیق به خاطر اتفاقاتی همه بهتر از من میدونن، یعنی IOC اعلام کرده به خصوص فدراسیون کشتی، شطرنج یا شنا یا رشته‌های از این دست حریفان اسرائیلی در زیاد هستن، اگر قرار باشه مسابقه ای با ورزشکار اسرائیلی باشه و انجام نشه مطمئناً اون فدراسیون و کل ورزش ایران تعلیق میشه. رهبر ایران هم ماه گذشته در دور ورزشکاران اعلام کرد، به صراحت هم گفتش که به هیچ عنوان نباید مسابقه بدن. به نظر من نظام جمهوری اسلامی و در رأس رهبر این نظام هنوز باور ندارن که احتمال داره ورزش ایران تعلیق بشه و به نظر من توی مسابقات آینده اگر اتفاق این چنین بیفته مطمئناً ورزش ایران روزهای بسیار سیاهی خواهد داشت.
آقای خسرو جردی، به جز ممنوعیتی که برای ورزشکاران ایرانی هست در مورد مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیل، چه دلایل دیگری باعث میشه که ورزشکاران ایرانی اون هم در سطح قهرمان ناچار به ترک ایران بشن و برن و در کشورهای دیگه پناهنده بشن؟
در خدمت رو عرض بکنم، همین آقای احمدی صفا توی مصاحبه هاش اعلام کرد در انتخابی تیم ملی شدت تحت فشار هستن و تبعیض هایی میشه. مثلا الان همین آقای احمدی صفا در بوکس مگه چند تا تیم هستن در رقابت بوکس داخلی که بخوان به اسپانسر داشته باشن؟ شما در طول سال نگاه بکنه قرارداد این بهترین بوکسور هم شاید 50 میلیون نرسه، یعنی یه قرارداد بازیکن در لیگ 2 ایران سال 2300 میلیونه. الان یه ورزشکار دیگه از ایران هستش، آقای علی مکبندی در وزن برداری اعلام کرده به خاطر اینکه با من بدرفتاری کردن و در لیست تیم ملی نبود، که از سرمایه های وزن برداری رفته به ترکیه و در اونجا میخواد آینده اولی جستجو میکنه. میخوام عرض بکنم که فقط مسابقه با حریف اسرائیلی نیست، موقعی که ورزش در نگاه مسئولان ایران نگاه درجه دوی هست، این نگاه تبعیض آمیز مسئولان نظام مسئولان ورزش است که این ورزشکاران رو مجاب میکنه که ترک وطن بکنن. فقط مختص به احمدی صفا نیست، خیلی از ورزشکارهایی تو همین یکی دو سالی که کشور دیگه پناهنده شدن، یعنی یه سرمایه عظیم از ایران رفته به کشوری مثل آلمان یا جای دیگه بدونه که آلمان هزینه ای بکنه، مثلا کیمیا علیزاده یا همین احمدی صفا یا خیلی از ورزشکارهای دیگر رو راحت به دست میارن و مردم ایران هستن که این سرمایه ها رو از دست میدن.
گفتگوی رو شنیدید با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی، درباره خبر پناهندگی امید احمدی صفا، قهرمان کیک بوکسینگ جهان. به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.